سلام شنوندگان گرامی، شنونده عزیزی مجله بومدادی، دوشنبه 25 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و
رادیوی آزادی مجله بومدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی دوشنبه 25 اکتبر. برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های نیز گرمی بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و آغاز میکنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت و نخست سرخط خبرها. بغداد و واشنگتن نشر قریب 400 هزار سند مخفی جنگ عراق از سوی ویکیلیکس را انتقاد کردند.
امروز در تمرینگاه چیبرکولی روسیه مشق‌های مشترک پیمان امنیت دست جمعی شروع می‌شود
و آوازخوان معروف تاجیک حنیف مولانوا در سن 87 از دنیا گذشت. مشروع خبرها. اتحادیه اروپا گفت برای کمک در راه جلوگیری از موج افزاینده مهاجران غیر قانونی که از راه ترکیه وارد اتحادیه اروپا میشوند، یک گروه مقامات مرزبانیش را به یونان میفرستد. کمیسیون اروپا گفت این گروه زود عملی مربوط به فرونتکس، آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا، با درخواست دولت یونان در مرز با ترکیه مستقر خواهد شد. کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا سیسیلیا مالستروم گفت یونان به تنهایی نمیتواند با موج فوق العاده مردمی که از ترکیه میریزد رسیدگی کند.
امروز با شرکت بیش از 1700 سرباز و 270 وسیله نقلات نظامی در تمرینگاه نظامی چیبرکول در ولایت چلیابینسک روسیه، مشق‌های نیروهای زودعمل مشترک پیمان امنیت دست جمعی تحت عنوان مشارکت 2010 شروع می‌شود. خونسا کردن نزاع مسلحانه در یکی از کشورهای عضو این سازمان نظامی را هدف اصلی مشق‌های کنونی نام می‌برند. در این مشق ها 5 گروه زود عملی مرزبانی در ایالات
سروزیر عراق زمان نشر قریب 400 هزار سند مخفی امریکا مربوط به جنگ عراق از سوی سامانه ماجراجوی ویکیلیکس را انتقاد کرد. دفتر نوری مالکی گفت ویکیلیکس با رد دادن اسم او با گروه های جلادی شیعه تلاش دارد روند تشکیل کابینه نو وزیران عراق را تخریب کند. معاون سروزیر بریتانیا نیکلیگ اما دعواهای نشر شده را خیلی جدی خواند و گفت مردم تشنه شنیدن پاسخ خواست. هومن رایتس واچ هم از امریکا خواسته که موردهای با صرف نظر از تهدید شکنجه به مقامات عراق سپردن محبوسان را تحقیق کند. واشنگتن اما ویکیلیکس را برای نشر این اسناد محکوم کرده است.
مقامات هایتی میگویند تعداد قربانیان بیماری قتل و وبا در این کشور حوزه قریب بالغ از 250 نفر شده است، اما به گفته مقامات طی یک روز اخیر میزان گرفتاری به وبا و هلاکت از آن کاهش یافته است که این با گرفتن پیش راه گسترش وبا امیدوار میکند. گابریل تیموتی مدیر وزارت حفظ صحت هایتی گفت
جمعی گرفتاران در ارتیبونیت و سنترال پلات و دو منطقه اصلی سرایت شده بنا به آخرین آمار به 3015 نفر رسیده است. این آمار رسمی است برای همین دو منطقه و 253 نفر هلاک شده اند.
در پی زمین لرزه پرقربانی ماه ینور که منجر به هلاکت هزاران نفر شد، صدها هزار تن در پایتخت هیتی شهر پورتو پرنس در خیمه ها به سر می برند.
و آخرین خبر این ساعت، شورای امنیت سازمان ملل حمله روز شنبه چهارجنگی مسلح به قرارگاه این سازمان در شهر هرات در غرب افغانستان را شدیداً محکوم کرد. همه حملگران در آن عملیات کشته شدند ولی کسی از هیئت سازمان ملل کشته و یا زخمی نشده است. اعضای شورای امنیت با پشتیبانی قاطع از نقش ملل متحد در افغانستان خواستاری به مسئولیت کشانیدن عاملان، سازمان دهندگان، مبلغ گذاران و حامیان عملهای تروریستی شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز دوشنبه 25 اکتبر سال 2010 میلادی است و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیوم زاد همراهی میکنیم و عبدالقیوم میخوام اینجا از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان بپرسم.
بله مرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 25 اکتبر هوای بی‌بارش را پیشگویی میکند. حرارت هوا امروز در دوشنبه 21-23 در ولایت سغد 15-20، خطلان 20-25، نواحی تابه مرکز 13-16 و در ولایت بدخشان 12-17 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم و بارزوی روزی خوب به عزیزان شنونده ما. اینجا مروری میکنیم با سرخط 3 گزارش اول این ساعت برنامه. خشم واشنگتن و بغداد از ویکی‌لیکس، این تارنما این بار قریب 400 هزار سندی مربوط به جنگ عراق را نشر کرد.
در فکر رفع این مشکل، رسانه های از نشر بازمانده اکنون در این سازمان های بین المللی را میکوبند.
و عالم با حنیفه مولانا و از ما رفت، در گذشت این آوازخوان معروف ششمخان و اپرای تاجیک در سن 87 در مسکو و با خونش هنرمندان تاجیک به این تلفات. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. سروزیر عراق نوری مولکی زمان نشر قریب 400 هزار سند مخفی نظامی امریکا در باره جنگ عراق از سوی تارنمای ماجراجوی ویکی‌لیکس را به باد تنقید کشید. دفتر مولکی این سامانه را با آن عیب دار کرد که با رد دادن اسمی با گروه های جلاد شیعه مانع تلاش های مولکی جهت تشکیل کابینه نوی وزیران می شود. ولی عبدالقیوم، معاون سروزیر بریتانیا نیک کلیک، معلومات نشر شده را خیلی جدی خوانده، گفته است مردم میخواهند به این ایده ها پاسخ گفته شود.
در واقع مرزا، نشر این اسناد مخفی از سوی ویکی‌لیکس که قبلا همین طور ده ها هزار سند مخفی مربوط به جنگ تحت رهبری آمریکا در افغانستان را نیز نشر کرد، در این شب و روز سر و صداهای زیادی به پا کرده است. هیومن رایتس واچ هم از واشنگتن خواسته که موارد نقض حقوق بین المللی از سوی سربازانش در عراق را تحقیق کند، اما واشنگتن ویکی‌لیکس را برای افشای این اسناد محکوم کرده، گفته است این اقدام حیات اساکر امریکا و هم عراقی ها را زیر خطر می گذارد. جزئیات دیگری موضوع در مطلبی که همکار ما افراسیاب سلطان تقدیم می کند.
با گذشت دو روز از نشر 400 هزار اسناد مخفی جنگ عراق در تارنمای ویکی‌لیکس، جنگ های لفظی بر سر شیوه عملکرد نظامیان امریکا و عراق در این جنگ ادامه دارد. مقامات عراق با گذشت فرصت کوتاه از عزم خود برای تحقیق آن اسناد سخن گفتند که از جمله شکنجه و اذیت و قتل خودسرانه زندانیان در سالهای 2004 تا 2009 را تصویر کردند. جواد البولانی، معاون وزیر امور داخلی عراق، گفت
وزارت امور داخله تحقیق پرونده های قانون شکنی ها را ادامه می دهد. در این زمینه کمیته های تحقیقاتی به طور مداوم کار میکنند و هیچ کس بالاتر از قانون نیست. هر قدر که تحقیقات ادامه نکند، دادگاه ها و مقررات قانون هست و آنهایی که حقوق هر عراقی را نقض کرده باشند به جوابگری کشیده خواهند شد.
اگرچه تا حال اصلی بودن سندهای ویکی‌لیکس معلوم نشده است، ولی مؤسس تارنما جولیان اسانج میگوید در آن اسناد مرگ 15 هزار غیر نظامی ثبت شده است که در جنگ به رهبری آمریکا در عراق و یا در جریان خشونت های مذهبی کشته شده اند، ولی مرگ آنها را در هیچ جای اعلام نکرده اند. نظامیان آمریکا گفتند که جزئیات تلفات غیر نظامیان در جنگ عراق را ثبت نمی کنند، ولی اسناد نشر شده در ویکی‌لیکس که اصلا افسران پایان رتبه آمریکایی در صحنه های جنگ نوشته اند، قضیه های بمب‌گذاری، تجاوز به ناموس، قتل خودسرانه از طرف رزمندگان عراقی را تصویر می کنند. دیدبان حقوق بشر از دولت عراق خواسته است این گزارش ها را تحقیق کند. این سازمان حامی حقوق انسان همچنین از دولت آمریکا نیز خواسته است تحقیق کند که آیا نیروهایش با سپردن زندانیان به سربازان عراقی، با وجود آنکه خطر شکنجه آنها وجود داشت، قانون های بین المللی را نقض کردند یا نه.
نشر قریب 400 هزار سند مخفی امریکا از سوی تارنمای ویکی‌لیکس. و حالا یک آگاهی شنونده عزیز، از شام 31 اکتبر به سبب به وقت زمستان گذاشتن اکثر کشورها شماره امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابد و شما می‌توانید شماره امواج نوی ما را از این آگاهی برای خود یادداشت بگیرید.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنوندگان عزیز، امیدواریم شماره امواج نوی برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را از این آگاهی برای خودی یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه شماره امواج برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را نیز به سمعتان خواهیم رساند. ولی اینجا برویم دنبال مسائل تاجیکستان. مسئولان روزنامه های از نشر بازمانده در تاجیکستان میگویند تلاش دارند تا این روزنامه های خود را دیگر باره دسترسی مشتریانشان کنند.
و عبدالخیم، همین گونه مؤسسانی تورنامه های خبری که دسترسی به آنها در تاجیکستان ناممکن شده است، تورنامه های اینترنتی البته، نیز در اندیشه پیدا کردن راه های رفع این مشکلی پیش آمده بوده اند. مراجعه مسئولان هفتنامه های پیکان، فرج نگاه و تورنامه های اوستا، تاج نیوز به مقامات رسمی و حتی به رئیس جمهور تاکنون نتیجه ای نداده است و حالا خبرنگاران تاجیک در سازمان های بین المللی را میکوبند تا از راه با آنها کمک رسانند. خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه سفرگل عالمی با تفصیلات بیشتر.
مؤسسان روزنامه های از نشر مانده و خبرگزاری های اینترنتی که دسترسی به آنها ناممکن شده است میگویند هر کاری ممکن را خواهند کرد تا چاپ نشریه هایشان از سر گرفته شود. ظفر عبداللهیف، مؤسس خبرگزاری اوستا که از جمله این خبرگزاری هاست، به رادیوی آزادی گفت او و همتایانش به رئیس جمهوری تاجیکستان و سازمان های بین المللی جهت مساعدت به حل مشکلشان مراجعه کردند، اما تا امروز پاسخی مشخص از دستگاه ریاست جمهور نگرفتند. ظفر عبداللهیف افزود اگر سازمان های با نفوذ هم مساعدت نکنند، آنها از راه های دیگر برای حل مشکلشان تلاش خواهند کرد.
اگر اون نتیجه نیاد، فکر ما یا چه لبو هم اینسترومنتی که قانونی هست، امکاناتی ما همش استفاده میبریم. ممکن یا روز با مراجعه میکنیم با یا چند همکاران نیمو که مثلا یا هفته یا روزی همون معین کار با خاموش باشن، هیچی نگویم مثلا کار نبرویم، یا ممکن همون پیکیت کنیم که هنی کاری نیست، برای که این از خودی وضعیت وابسته است.
تعداد نشریه های از چاپ مانده همین هفته در تاجیکستان افزود، چون تمام چاپخانه ها از نشر هفتنامه مستقلی نگاه نیست خودداری کردند، چون این سرنوشت پیشتر به سری نشریه های مستقلی فرج و پیکان آمده بود. دو روز پیشتر مؤسسان این روزنامه ها با کنت گروس، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، ملاقات کرده و از او خواستند در حل مشکلشان مساعدت کند. خورشید عطاالله، مؤسس نشریه مستقلی فرج، گفت اطمینان دارد که سفیر آمریکا از جانب خود تلاش های را برای از سر گرفتن چاپ این نشریه های مستقل دریغ نخواهد داشت. خورشید عطاالله افزود خالیگی جای نشریه فرج و دو هفتنامه دیگر پیکان و نگاه در فضای اطلاعاتی روشن به نظر می رسد و امروزها صدها خوانندگان طریق تلفن و نامه از او پرسان می شوند که کی هفتنامه فرج را از نو می توانند بخوانند.
این که تعداد نشر دیگر روزنامه ها در برابر نشر نشدن این روزنامه ها به جای بلند شدن پست رفت، خود نشانه اعتراض آنها است. و همچنین هر روز نزدیک 100-150 زنگ تلفنی، نامه های الکترونی به ما میرسند و خوانندگان از آن که این روزنامه را دسترسی کرده نمی توانند استوری نگرانی می کنند.
و اما سیف الله قادیرف، سردار ریاست تاب و نشر وزارت فرهنگ تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره اظهاری بی‌خبری کرد و گفت آنها یگان دستوری رسمی از جانب یگان نهاد دولتی درباره اجازه ندادن نشر این روزنامه ها را نگرفتند.
هیچ کسی من نکرده بوده به حساب گیری واسطه های اخبار عموم موافق قانون درباره تبع و نشر وزارت فرهنگ به حساب میگیرد، تمام واسطه های اخبار را شهادت نامه می در رابطه به همین تا حاضر به وزارت فرهنگ یگان خیل از بالای هم سپارش نشده است، یگان خیل از طرف وزارت فرهنگ هم به همون نشریات وای نشده است که در باز پس کردن همون شهادت نامه یا اینکه بسود مراقبه کردن من کردنشون.
عین زمان دسترسی به وبسایت های خبری اوستا، تاج نیوز نیز ناممکن است و اخیرا چند سازمان بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته دفاع از ژورنالیستان و گزارشگران بدون مرز از فشار افزاینده به مطبوعات مستقل در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که مانع فعالیت آزادی خبرنگاران نشود. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مهمیر و فیسبوک نیز چشم براهی شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه یک خبری برای علاقمندان هنر پر مصیبت که از روسیه رسید. آوازخوان معروف تاجیک، هنرمند مردمی اتحادی وقت شوروی حنیفه مولانوا، بعد از یک بیماری طولانی در سن 87 سالگی در مسکو از عالم چشم پوشید. اما درباره علت مرگ حنیفه مولانوا جزئیات نشر نشده است. در هر صورت در گذشت حنیفه مولانوا یک صحیفه رنگینه در تاریخ هنر و موسیقی تاجیک را می پوشد، صحیفه‌ای که شاید بیانگر اوج رشد این هنر و این موسیقی بود و اکنون مالی از تاریخ می شود. همکار من در این برنامه میرزا سلیم پور با نگاه براه زندگی و هنری حنیفه مولانوا.
از دنیا رفتن حنیفه مولانوا به معنای دیگر یک مولی تاریخ شدن یک دوره بزرگ رشد هنر و موسیقی ملی تاجیکی است. اسم حنیفه مولانوا در این دوران در واقع اوج هنری آوازخوانی تاجیک در این صحنه بزرگ و پر رقابت همیشه در کنار اسامی ستاره های درخشان چون برنا اساقوا، شایسته مولا جانوا، معروف خواجه بهادوروف، احمد بابا قلوف و ده ها خواننده دیگر شهرتیار آن دوران گرفته میشد. این همه خیلی خوانندگان بزرگ یک و یک ترک این دنیا کردند و حنیفه مولانوا شاید آخرین نفر از آن خیل بود که با وجود تایی سالهای آخر در یک گوشه گمنامی در مسکو عمر پیری راندنش، باز هم یک شاهد زنده آن دوران اوج موسیقی ملی بود که اکنون او هم از دست رفت. در سالهای آخر درباره حنیفه مولانوا خیلی کم می گفتند و می نوشتند. ترانه هایش هم در کنج بایگانی ها به باد فراموشی رفته، در رادیو و تلویزیون ها کمی در کم صدا می داد و شاید تنها انگوش شمار مخلصان صدای قوی و جذاب او خبردار بودند که با وجودی به یک جا رسیدن سینش او هنوز زنده است و در مسکو به سر می برد. خود حنیفه مولانوا هم از این گونه چرخش روزگارش شاید زیاد راضی و قانع نبود که در یک مصاحبه کوتاه خود که همگی 3 ماه پیش در تورنامه اینترنتی یوتیوب نشر شده است، از سختی های پایان عمر خود گیله می کند.
وقت سویه وریمی ویلیکی پیویسا و تپیر سو یا پولو.
حنیفه مولانوا سال 1924 در شهر خوجند به دنیا آمده، سال 1936 آموزشگاه موسیقی اینجا را ختم می‌کند و در تئاتر تماشابین نورس ولایت وقت لنین‌آباد سوغد کنونی به کار می‌پردازد. او از سال 1939 تا 4 سال در تئاتر موسیقی و دراموی لنین‌آباد نمای هنر کرده، از سال 1943 آوازخوان تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه می‌شود. در این میان در سال‌های 50 7 سال در کنسرواتوری شهر مسکو نیز تحصیل کرده، تمام نزاکت‌های هنری آوازخوانی کسبی از خود میکند. صدای حنیفه مولانوا سوپرانو بود و با یک قوت بی‌مثلش فرق میکرد. مهمترین نقشایی که او آفریده است نقش گلرو در اپرای پولود و گلروی شرف الدین سیف الدینوف، تاتیانا در یوگنی انیگنی پیتر چایکوفسکی، لیانورا در تروبادور جوزپ وردی و یاروسلاونا در کنیاز ایگری الکساندر بارودین شناخته شده اند. او در اپرای ایدای وردی که از معتبرترین اپراهای جهانی محسوب میشود نیز نقش اول را اجرا کرده بود. حنیفه مولانوا همچنین در اپراهای مسکوی چون نیرنگ‌های میسره سلیمان یودکوف و داماد اوتو اوربخ نقش‌های اساسی را بازی کرده است. اما در میان مخلصان تاجیک حنیفه مولانوا بیشتر با اجرای نیز به همتای ترانه‌های مردمی و هم شش مقام بی‌زوال شهرت بی‌اندازه کسب کرده بود. در آن دوران حنیفه مولانوا از بهترین خوانندگان ترانه‌های شش مقام اعتراف شده، در میدان شش مقام با بزرگترین استادان دور خود چون برنا اساقوا برابر سبقت می‌کرد. اما با شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان در قطار هزاران هموطنانش حنیفه مولانوا هم ترک وطن کرد و به مسکو کوچ بست. تیغی اجل رشته عمر این پیر هنری آوازخانه تاجیک را در سن 87 در همین جا در غربت در فاصله چند هزار کیلومتر دور از وطنش برید. ولی فقط صداست که میماند. صدای حنیفه مولانوا آنچنان قویست و ناکشتنی که با وجودی از مرفتنی او این صدا در قلب مخلصانش خواهد ماند و حتما شماری از این مخلصان به سراغ حنیفه مولانوا تا مسکو هم خواهند رفت که اگر نتوانستند او را در زندگیش زیارت و قدر کنند پس حداقل به زیارت مزارش برسند، مزارش که حتما همیشه بوی تاجیکستان و بوی ترانه های حنیفه مولانوا خواهد کرد.
در گذشت حنیفه مولانوا از بزرگترین خوانندگان شش مقام و اپرای تاجیک در مسکو.
و شنونده عزیز، هنرمندان تاجیک در گذشت حنیفه مولانوا را در واقع یک زایه بزرگ برای هنر و موسیقی تاجیک میدانند. ابوبکر زبیدی، استاد دانشکده هنرهای زیبایی دوشنبه که مرحوم حنیفه مولانوا را از نزدیک میشناخت و با او در این مکتب عالی هنر چندین سال همراه کار کرده است، در گفتگوی با همکار من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد درباره سهم و نقش حنیفه مولانوا در رشد هنر تاجیک چنین گفت.
ای افسوس، خدا جوشون رو جنت کند. حنیفه مولانوا یکی از هنرمندهای خیلی مشهور، خیلی توانای خلق تاجیک بودند. اون کس یک هنرمندی بودند که هم در صنعت کسبی ملی و خلقی تاجیک و هم در صنعت کسبی در سرودن سرودهای اپروی کمپوزیتورون تاجیک خیلی مهارت بلند داشتند. اون کس که در اویله یکی از مردهای فرهنگی به دنیا آمده بودند، بنابر همین هم در جوانیشون در که به صنعت خیلی شوق داشتند، کالج موسیقی شهر خوجند اون وقت مکتب موسیقی میگفتند، آموزشگاه موسیقی شهر خوجند رو خط نمودند و بعد از اون با یک چند سال در ساحه صنعتی خیلی جوانی تاجیک کار کرده و سپس سالهای پنجاهم با کنسرواتوری ملی دولتی مسکو داخل میشوند. از جانب این صنعتکاری خیلی ماهر، خیلی سرودهای زیادی خلقی و کلاسیکی با مهارت بلند اجرا کرده است و در فوند طلایی رادیو تلویزیون تاجیک محفوظ است. و به خصوص من خیلی یک سرودی شش مقام که سرودی افری تلقونه خیلی با مهارت بلند اجرا کرده هستم که این روزها در فوند طلایی رادیو محفوظ است.
استاد زبیدی، خود شما آیا با خانم مولانوا از نزدیک شناس بودید؟ چون شما نیز سالهای زیادی هست که در دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان فعالیت دارید.
حنیفه مولانوا از سالهای اولی تشکیل یابی فکلته صنعت در نزد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و اینچنین تشکیل شدن دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان در آنجا به حیث اول داتسین بعد پروفسوری همین کافدری آوازخوانی کار کرده هستند و سال 1983 فکلته موسیقی آموزگاری تشکیل گردید که همون شعبه آوازخوانی یکی از شعبه های همین فکلته به حساب می رفت و معلم حنیفه مولانوا مدیر کافدری همین شعبه آوازخوانی بودن، کافدری آوازخوانی بودن. با چندین سال قریب سالهای زیاد با همراه این کس در همین فکلته یک جو کار میکردیم، در جلسه ها اشتراک میکردیم و درباره این کس همین را گفته میتونم که خیلی یک زنی حقیقت جو راستگو و تربیتگری جوانان بودند. بغیر اون که همه قدر مهارت بلند داشتند، عنوان هنرمندی خلقی اتحاد شوروی داشتند، ولی به این نگاه نکرده با همراه ما بعضن سخنهای شوخی ها میکردن، میخندیدن، اگر یک کامپیوتر میدیدن خیلی سخت تنبیه میکردن، لیکن بود در مقابل خیلی زنی مهربون و زنی یک سخنهای خوشنو گفتن. بعد از خاطره‌هاشون رو یاد میکردن، مثلا که با استاد صدرالدین عینی و با مثلا استاد کمپوزیتور شاهنزاده صابری و با فضل‌الدین شوبین و همکاری هاشون رو بعد درباره همون شخصهای تاریخی صنعتی تاجیک خیلی نقلهای عجیب میکردن. صد افسوس میکنم که امروز اون کس در بین ما نیستند و البته در آخری عمرشون دیگر مملکت سفر کردند و افسوس میکنم که همون به گفت شاعر بزرگان هر کجا آواره میرن اون کس در غریبی ها جان دادند.
تشکر. ابوبکر زبیدی، استاد دانشکده هنرهای زیبای دوشنبه بود، با گفتگوی پیرامونی نقش و سهم حنیفه مولانوا در رشد هنر و موسیقی تاجیک. یادآور میشویم ملکه هنر در شهر مسکو بعد از یک بیماری طولانی در سن 87 از عالم چشم پوشید و برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه معروف حنیفه مولانوا با نام در لبی آب در اجرای آوازخوانی تاجیک نگینه امون قلوات ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
شبی بود که رنجی بنگارم آمد وقت خندید خیرامان به کنارم آمد در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری
مجله بامدادی دوشنبه 25 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و اینجا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش آینده.
فراج، پایکون و اینک نگاه این هفته نوبتی کیست؟ بحث وضع مطبوعات تاجیک در گفتاری سیمایی هفته.
نارومی ها در شرق تاجیکستان تا کی از صلیب سرخ بین المللی در رشت دفتر باز می کند؟
و کم و کاست های نفوس شماری آژانس آمار تا حال نتایج مقدماتی این معرکه را اعلان نکرده است.
صدای ما را از مجله بامدادی دوشنبه 25 اکتبر میشنوید که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیم پور از پراگ و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد همراهی می کنیم. در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان به دنبال نشریه های مستقل فرج و پیکان در هفته گذشته شماره نشریه نگاه نیز به دست خوانندگان نرسید و عبدالقیوم پیهم و در ظرف همگی دو هفته از نشر بازماندن سه نشریه مستقل محافل را سخت در اندیشه افکند بیشتر به این عقیده مایل میکند که مقامات تاجیکستان در پاسخ به شیوه این نکاس رویدادهای اخیر وادی ایرشت هدفمندانه رسانه های برهنگو را از صحنه رفتن میخواهند.
بله مرزا، روزنامه‌نگاران مستقل این اقدامات اخیر را قدم دیگر در راه محدود کردن دامنه آزادی مطبوعات در تاجیکستان ارزیابی میکنند. به همین دلیل اخیراً در دوشنبه از سوی خبرنگاران یک گروه موسوم به کمیته 29 سپتامبر هم تشکیل شد که بلا فاصله با درخواست دخالت به قضیه به رئیس جمهوری تاجیکستان هم مراجعه کرد. اسم این کمیته از تاریخ روز است که مقامات دسترسی به چند سامانه اینترنتی داخلی و خارجی را در کشور نیز مسدود کردند. اونچه که امروزها با یعنی با مطبوعات مستقل تاجیک می گذرد موضوع نشر نوبتی سلسله گفتار سیمای هفته است که این بار همکار ما نور محمدی خالزاده آماده کرده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی. آزادی
قرار بود روز پنجشنبه شماره نوبتی نشریه نگاه چاپ شود و به دست خوانندگانش رسد، ولی به دنبال نشریه های فرج و پیکان این نشریه نیز از چاپ ماند. نشریه که 14 دکبر سال 2006 تأسیس یافت و تا به حال به تعداد 6000 نسخه به چاپ می رسید. این نشریه نیز در صفحات خود مثل نشریه های دیگری مستقل درباره حیات سیاسی و اقتصادی و وضع اجتماعی اهالی تاجیکستان مقاله ها نشر می کرد. مؤسسان این نشریه می گویند هر سال یک یا دو دفعه آنها در چاپ نشریه خود به مشکل دوچار می شدند و از چاپ ماندن شماره کنونی را مشکل نوبتی و شاید چون هر وقته گذرنده ارزیابی می کنند. ولی به چاپ نرسیدن شماره نوبتی نگاه و همچنان محروم ماندن نشریه های فرج و پیکان در چاپخانه دولتی شرقی آزاد و چاپخانه های دیگر میان نشریه های مستقل و حکومت یک نو فاصله به وجود آورده است. حالا این نشریه ها و سامانه های اینترنتی اویستا، تجک نیوز تجه، سنترال ایژه رو و فرگنه رو در تاجیکستان به محدودیت دچار شده اند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید در مرحله های دولت و نشریه ها از منفیت های ملی جانبداری میکردند و در این زمینه موضع گیری یکسان داشتند. در چنین مراحل دولت از خدمت نشریه های مستقل استفاده میکرد و همیشه این نشریه ها از اقدامی که به نفع مردم تاجیکستان بود دفاع میکردند. آقای قرشیبایف در این مورد چاپ مقاله ها درباره بند ماندن وگان های بار و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان و جمع آوردن سرمایه ها برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون را در نظر دارد. ولی آقای قرشیبایف میگوید چنین همکاری در یک ماه اخیر مشاهده نمی شود. چرا؟
در یک ماه اخیر منفعت های حکومت و منفعت های مردم تاجیکستان و دولت تاجیکستان با اندیشه نشریه های مستقل موافق نامده وقتی که در حادثه های کمراب 25 نفر نوجوانان کشته شدند که خیلی باعث تاسف است و این یک فاجعه برای ملت است. نشریه های مستقل از اقدام درست تحلیل نشده وزارت دفاع نظر انتقادی داشتند. قبل از این درباره پولکی شدن استفاده راه های تاجیکستان و پیدا شدن یک شرکتی که فقط با چیزی پول مشغول است و نمیدانست صاحب این شرکت چیست و همیشه درباره سر تجارت حرف میزند و در نزد مردم تاجیکستان که حقوق انسانی آنها پایمال گشته است برای بی‌ملال سیاحت کردن و اقامت کردن در حدود جمهوری تاجیکستان یک مانع دیگر ایجاد شده است. از این قبیل مشکلات حرف زدند نشریه مستقل و همچنین درباره مبلغ‌های هنگفته که از جانب تالک و با کجا رفتن است به کسی معلوم نیست. چرا اینقدر نیروی برق زیاد را استفاده میکند در صورتی که مردم تاجیکستان مواجه بحران انرژی هستند، ولی کسی نمیداند که از این استحصال الومین به بودجه جمهوری چقدر وارد میشود و مبلغ های زیادی از این استحصالات بیرون از جمهوری تاجیکستان در مناطق آفشاری باقی میمانند. این چیزها سبب شد که حکومت جمهوری تاجیکستان میخواهد آزادی مطبوعات را نشریه های مستقل را در تاجیکستان محدود سازد.
آنگونه که آقای قرشیبایف و کارشناسان دیگری مطبوعاتی میگویند، مخالفت مطبوعات مستقل و حکومت از آن شروع شده است که شیرعلی خیرالله‌ایف وزیر دفاع تاجیکستان بعضی روزنامه‌نگاران مستقل را در رابطه با رویدادهای شرق تاجیکستان متهم کرد و گفت آنها در صفحات نشریه های خود از تندگرایی حمایت میکنند. ولی ابراهیم عثمانوف کارشناس مطبوعاتی میگوید نقطه نظر وزیر دفاع را نمیتواند موضع گیری حکومت ارزیابی کرد.
گپ هنوز هم فقط تنها درباره مناسبتی بین وزیر مدافع و واسطه های اخباری عامه می رود. این حکومت مرکزی تاجیکستان دخالت ندارد. وابسته به همین نشر چند روزنامه هیچ کسی چیز را منع نکرده است.
با وجود این آقای عثمانوف می افزاید هر گونه مخالفت حکومت با مطبوعات قابل دستگیری نیست و آن می تواند سببی رنجش نیز شود.
هر گونه به همدیگر مخالفت کردن خواهید و نخواهید سببی دور شدن از همدیگر می شوند. این سببی رنجش از قدرت ها شدنش ممکن است.
خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج میگوید همین نشریه های مستقل که اکنون در چاپ آنها محدودیت پیش آمده است درباره زدوبند های میان ازبکستان و روسیه درباره تاجیکستان مقاله ها چاپ کرده بودند و از دولت حمایت میکردند.
دلیل مشخص است که در دوام 19 سال استقلالیت فقط همین روزنامه هایی که امروز نشر نمیشوند و این نایل شدند که صدایشان را تا کرمل رسانند و سزاوار در ناخنک یک نوته بسیار شدید لحنی سفارت روسیه در تاجیکستان هم شوند. سلسله متریال هایی که من جمله در فرج زیر عنوان الو کرمل چاپ شده بود وابسته بود به گفته شنیده که میان پرزیدنت روسیه مدودف و پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در تاشکند دایر شده بود.
خورشید عطاالله در باره محدودیت چاپ این سه نشریه فرضیه نوی را پیشنهاد کرد و با لحنی مسالمت آمیز گفت شاید در ساختارهای رسمی حکومت گروهی هست که می خواهد میانی حکومت و نشریه های مستقل تخم نفاق کارد و همکاری هایی را که این نشریه ها با دولت داشتند از بین ببرد.
اینجا شاید موضع گیری بعضی از شخصیت های علاهیده یا گروه های علاهیده در حکومت تاجیکستان باشد که میتوان چنین تخمین هم زد که آنها خواستگار آن نیستند که این مطبوعات از سیاست ملی حمایت کنند.
با وجود این، سازمان های بین المللی دفاع از آزادی مطبوعات در یک هفته اخیر بارها به حمایت از نشریه های مستقل که در تاجیکستان زیر فشار آمده اند صدا بلند کردند. 18 اکتبر دونیا میعتاویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات در وینای آستریا در نامه به همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از تشدید فشار بر مطبوعات مستقل اظهار نگرانی کرد و چنین نوشت: بستن صفحه های اینترنتی، چاپ نکردن نشریه ها، تفتیش های مالیاتی و دادستانی نمونه جدی نقض عهده‌داری ها در بخش آزادی واسطه های اخبار عموم است که تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا دارد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادید. در ادامه مجله گزارش مربوط به تحولات وادی رشت، صحنه اصلی رویارویهای مسلحانه میان نیروهای دولتی و گروه های سرکش نیز سلاح بده است. و میرزا، یک خبر نو از این منطقه این است که سازمان بین المللی صلیب سرخ می خواهد در این وادی نمایندگی خود را تأسیس دهد. هیئت این مؤسسه امدادی چند پیش از تاجیکستان دیدن کرده بود و دایر به تأثیر نزاع به حیات مردم آسایشته در این وادی با مقامات رسمی گفتگوهای را هم انجام داد. در این باره گزارش داریم از همکار ما در وادی رشت، محمودی شادی.
صلیب سرخ بین الملل نمایندگی خود را در ناحیه رشت افتتاح خواهد کرد. این تصمیم پس از حوادث اخیری که در این منطقه رخ داد گرفته شده است. یک نماینده این سازمان بین المللی به رادیوی آزادی گفت جهت افتتاح این سازمان در رشت کارها ادامه دارد و در همین حال زروبدین سیراجوف، یک نفر کارمند جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه رشت، میگوید در حوادث اخیری رشت صلیب سرخ بین الملل به خانواده‌های آسیب دیده این ناحیه و بیمارستان آن مواد غذایی و دارواری کمک کرده است. وی در این رابطه گفت:
از همین مناقشه‌های داخلی که از سر نو سر زدن در منطقه رشت، میسیای صلیب سرخ که در چنین درگیری‌ها کار و فعالیت کردن است، اونها چند بار سفر خدمتی داشتند و غیر از این دست خالی هم که نیامدند و اون اویله‌های ضرر دیده کمکی به غرضان خود را رسوندند و با مصلحت و درخواست کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، اونها نیت دارند که در مرکز شهرک غرب، مرکز وادی رشت، دفتر نمایندگی خود را کشویند. با نزدیکی سردار نمایندگی صلیب سرخ در تاجیکستان علما احمدی پور آمدند و در گرد این موضوع صحبت داشتند. این حادثه با مجبور کرد که مثال با سرحد خدمت رسانیشون با وسیع تر کنند.
این در حالی است که تا به امروز در رشت سازمان های بین المللی چون بنیاد آقاخان، برنامه رشد سازمان ملل متحد، اداره سازمان امنیت و همکاری اروپا در غرب و سازمان بین المللی حیات شفقت فعالیت داشتند. کارمندان این سازمان ها میگویند حوادث اخیر، یعنی درگیری که در کمرو بیرشت به عمل آمد، به فعالیت روزمره آنها به تاثیر نبود. با گونه مثال، یک نماینده بنیاد آقاخان در ناحیه رشت میگوید در آن شب و روزی که این حوادث رخ داد، آنها را یک دلسردی فرا گرفت و رفت و آمد مردمی که با آنها در همکاری بودند تا حد کاهش یافته بود. وی گفت این حوادث سبب شده بود بسیاری از مشتریان قرضهای گرفته خود را در مهلت معین شده نتوانستند برگردانند. اما یک کارمند سازمان بین المللی حیات شفقت در رشت میگوید در ابتدای این حوادث و دیگر همکارانش از جماعت هایی که آنجا برنامه هایشان عملی می شود نتوانستند دیدن کنند. این در حالی است که صلیب سرخ بین الملل می خواهد و دنبال این حوادث نمایندگی خود را در رشت دیگر بار فعال بسازد. و در همین حال به اطلاع زروبیدین سیراجوف یک نفر کارمند جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه رشت، صلیب سرخ از اولین سازمان های بین المللی است که به هنگام شروع مناقشه ها هنوز از سال 1993 در این منطقه نمایندگی خود را باز و تا سال 2002 کار خود را در رشت ادامه داده است. و ای گفت در آن سالها این سازمان کمک های زیاده به مردم آسیب دیده کرده است که نمونه روشن آن این رسانیدن یاری اول و تبابت ده ها ضرر دیدگان مینه های زیدی نفر بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
صلیب سرخ بین‌المللی در اندیشه تاسیسی دفتر ویژه‌اش در وادی رشت. شنونده عزیز، در بخش سوم نهایی این ساعت مجله ما گزارش‌هایی داریم درباره چگونه گذشتن جریان نخست شماری سراسری در تاجیکستان و هم درباره عدم مراکز مجهز زلزله‌نگاری در ولایت زلزله‌خیز که بدخشان ماست. و صحبت با مسئول مرکز تحلیلی سپهر سید احمد قلندر نیز در کلبوری این ساعت برنامه داریم، ولی این همه بعد از تقدیم یک ترانه در امواج رادیوی آزادی. بمانید. عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادید و در ادامه این نشریه مجله بوندودی ادامه موضوع های تاجیکستان. نمایندگان کمیته امور از حادثه های غیر مقرری در جریان مرحله نفوذ شماری ماه سپتامبر خبر دادند. شمارش اهالی و ارزیابی شرایط زندگی مردم تاجیکستان در 10 سال یک مرتبه صورت میگیرد. خود مقامات رسمی اعتراف کردند که در جریان نفوذ شماری با مشکلات فراوان روبرو شدند و شاید از این سبب آماری که به دست می آید حتما کاستگی های خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد با تفصیلات بیشتر.
با گذشت بیش از 20 روز از انجام معرکه بروی خطگیری اهالی و بنیاد منزل در تاجیکستان، آژانس آمار میگوید اسناد نفوذ شماری تنها در 3 ناحیه شهر دوشنبه، اسماعیل سامانی، فردوسی و شاه منصور تکمیل شدند. بختی محمدی و رئیس این نهاد در یک نشست خبری گفت در باقی نواحی و ولایت ها مرحله تکمیل اسناد ادامه دارد.
در وقتی که سازش نمای آنها نیست اگر با اتمام رسیده باشد و کارها را اجرا کرده باشند، گویم ناحیه به ناحیه، قطعه به قطعه، باید خودی سردارانی اموری ناحیه ولایت سوخت، ولایت خطلون، ناحیه ولایت من بدخشانی کوهی، همشون وابسته به این پول رو میدن.
برای خطگیری اهالی و فوند منزل در تاجیکستان که هر 10 سال برگزار می شود، امسال از 20 تا 30 سپتامبر گذشت. در نتیجه این معرکه اموری جدید سرشمار اهالی، مرد و زن، دارایی های مردم، تعداد اقلیت های ملی و شرایط منزلی ساکنان کشور به دست می آید. اما مقامات آژانس آمار می گویند در این معرکه به مشکل عدم توجه مردم به همکاری نیز دچار شدند. بختی محمدی و گفت
نه هم آدرم می کشوید، نه هم می بروید، حقارت هم می کنند، پیش هم می کنند، در هم می پیشند، اومان گب نمی زنند، این خیلی حالات ها بسیار شده گی. از طرف اهالی، اگر از طرف اهالی چی شده باشد ما نمی گویم که همه با. لیکن اگر یگون تایی ما خطا کنیم همه جا با آوازه می شد.
رئیس آژانس آمار گفت شخصا دو حسابچی را در شهر دوشنبه برای بی‌مسئولیتی از وظیفه سبکدوش کرده است و این گونه مجازات در دیگر شهر و نواحی نیز جای داشتند. در همین حال مشرب خال محمد یک ساکن دوشنبه میگوید به هنگام معرکه اصلا کسی از مسئولین در او را نکوفته است.
در بینایی که ما زندگی میکنیم در مرکز شهر است، در روبروی کوخ بربد یگان حسابچی نامد. دویمش یک همکار دیگر هم در طرف فرودگاه زندگی میکند، با چند کشمکشی ها بعد حسابچی آمدند.
در همین حال سید مراد زین الدینوف سروری سرریاست امور شهر دوشنبه میگوید در پایتخت یگان خانه نمانده است که حسابچیان نرفته باشند، اما حالت های استثنایی نیز بودند.
ده بارها میرویم در شما نمیکشند، با اوشتهی ساختارهای قدرتی میرویم.
مسئولین میگویند نتیجه های بروی خطگیری اهالی و فوند منزل که 27 میلیون سومانی از بودجه کشور سرمایه گذاری شد 5 نوامبر اعلان خواهد شد، اما کارشناسان میگویند به سبب کم توجهی مردم به مسئولیت حسابچی ها و عوامل دیگر از قبیل مهاجرت های داخلی و خارجی آمار دقیق نخواهد بود. حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک میگوید برای آن که یک حسابچی آمار دقیق جمع کند از لحاظ فنی باید مجهز باشد.
تکنیک ندارد، نه ماشین دارند، نه موتورسیکل دارند، نه خر دارند یا اس دارند. برای امر رقمی که جمع کردنشان چندان به حقیقت موافق نیستند. بسیار وقت اونا میگن که همین باید تکرار کرد که افزایش نشان دهد. این تمایلی که ما میگوییم.
کارشناسان همچنین آمار آژانس مذکور در مورد بالاروی نرخ ها و تورم را بحث انگیز عنوان میکنند. طبق اطلاع آژانس آمار تا 9 ماه سال روان تعرفه خدمت پولکی که به اهالی رسانیده می شود از 7.5 به 76.9% بالا رفته است، اما حساب میانه 5.3% گفته می شود. همچنین نرخ مواد غذا از 6% تا 2 برابر افزوده است، اما تورم به قربشوی پول ملی حدود 5% را تشکیل داده است. براد تورایف سردار ریاست نرخ تعرفه و تورم آژانس آمار می گوید ارقامی که پیشنهاد شدند رسمی و واقعی هستند.
اینجا در همین حساب کردنی همین سطح تورم قریب 1000 نمودی محصولات در بر میگیره. این محصولات خوراکه، غیر ازوقه و خدمت پولکی. برای خرجات خدمت پولکی من مثال 16% خرجات است قسمش. برای خوراکه قریب 60%، برای غیر ازوقه قریب. اساس ما شما گفتیم که اگر نرخ ازوقه‌واری زیاد شود این حساب از ضرب زده از روی حصه سونی و میبرن فویزی و تورم.
در همین حال کارشناسان میگویند اگر آمار تاجیکستان همچون واقعیت پذیرفته شود پس مردم این کشور در یکی از کشورهای مترقی به سر میبرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کم و کاست جریان معرکه نفوس شماری سراسری اهالی در تاجیکستان. به حال یک آگهی شنونده ارجمند، سر از شام 31 اکتبر به سبب به وقت زمستانه گذشتن اکثر کشورها شماره امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیو آزادی تغییر میابند. شما میتوانید قلم و کاغذ گرفته و شماره امواج نوی برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را از این آگهی برای خود یادداشت بگیرید.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی رادیو آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. اما در ادامه برنامه برویم به بدخشان. این البته چیز باور نکردنی است، ولی معلوم می شود در منطقه زلزله خیز به مثل بدخشان مراکز مجهز با تجهیزات معاصر زلزله نگاری اصلا وجود نداشته است. دانشمندان محلی می گویند نبود تجهیزات معاصر زلزله سنجی تحقیقات در این زمینه را مشکل می کند و این در نوبت خود به اعتنایی به امنیت مردم بدخشان هم می تواند تلقی شود. همکار ما در خوروغ مرزا جلال شاه جمال با جزئیات موضوع.
متخصصون از نبود تجهیزات دقیق زلزله سنجی در بدخشان نگران هستند. اینم در اولیست که به گفته اون او بدخشان در منطقه شدیدترین زلزله احتمالی در جمهوری برابر به نوبال از روی جدول ریختر جای گرفته است. گئولوگ رجب علی ظریپوف میگوید که در بدخشان بر اثر فعال شوی جنسوی کوئی سالهای اخیر همچنین در محلهای علویده زمین تکو میخورد، اما بنابر خرابی تجهیزات یگانه پویگوی زلزله سنجی در خوروغ و نبود مرکزهای ثبت زمین لرزه به چنین ظهورات طبیعی از روی تخمین و آوازه مناسبت می شود. و بیان داشت
عموما بدخشان در یک منطقه زلزله روی نهبله از روی جدول ریختر جایگیر شده است. این تجهیزات ها باید که در هر یک ناحیه داشته شوند. نبودن دستگاه های دقیق و نبودن یک مرکز های ثبت زلزله می تواند در ولایت و در آن منطقه هایی که این استانسی ها نیست پیدایشی معلومات های برغلط رو به وجود بیارد.
به اطلاع استاد اولتای فوقلاده بدخشان از آغاز سال روان تا به اول ساکنان بدخشان نه مراتبه زمین لرزه رو احساس کردند. اما شوه محمد بیکوف مسئول رسیدگی به اولتای استروری جمعیت الهلال احمر در نوعی ونج میگوید که تا این مدت در نوعی 582 مراتبه تکون زمین احساس شده است. شوه محمد میگوید وای اسباب برای معین کردن درجه زلزله ندارد، اما زمان رخ دادن هر یک تکون زمین رو در دفترچه مخصوص قید میکند. با گفته سرانشاد لوباروف سکن نوعی ونج زمین لرزه غیر عادی در نوعی قریب مرزه به وقوع میپیوندد و شدیدترین آن 2 ینوار سال روان زیاده از 130 خانواده را از منزل اویشان بیرون کرده است.
2 ینوار سال روان در روز 2 سال نو صبح نب دمیده بود، تاریک بود، برای هیزم رفته بودم، در دستم که یک باره زمین گلدراز زد، کوها بلرزه در آمدن، کوهای گرد و اطراف تا حتی ناله میکشیدن و خاندانم نگاه کردم، بینای خانه نه به طریق گریزنتلی بلکه به طریق ورتیکالی بالا می برآمد میشش. همین حادثه 15 ثانیه دوام کرد.
با گفته یگانه کارمند پویگوی زلزله سنجی در خوروغ علی نوروزوف، تجهیزات زلزله سنجی از دره سابق شوروی مونده کلا کارناشام شده است و سالیان زیاد باز آنو بی‌مزد افوی وظیفه میکنند. و افزود که هم چند سال قبل در تاخانه پویگو یک تجهیزات نصب گردید که با آن فقط شدتناکی زمین لرزه از 3 تا 5.5 بال از روی جدول ریختر رو معاین کردن ممکن است. با گفته تنظیمگر یک سازمان بین المللی رسیدگی به اولتوی استروری فوکوس عبدالامید سنگ محمدوف، عدم فعالیت منظم پویگوی زلزله سنجی و خرابی تجهیزات آن باعث شده است که در مورد وقوع زمین لرزه یک معلومات دقیق رو دسترس نمودن غیر امکان شده است.
در خود شهر خوروغ وی دوره زلزله سنجی که امروز در اینجا فعالیت دارد، او تجهیزاتی که با زمان امروز جواب میدن جوابگو نیستند. اکثر وقت میشود که تلفن میکنیم متخصص نیست و مون سوی بخونه جواب میدهد، وای خودش معاین میکند، نمیدونم وای چقدر متخصص است. بیشتر وقت میگن زمین جنبی فرض کردیم 280 کیلومتر از خوروغ طرف افغانستان رو خود است، 3.5 یا 4 بال تشکیل میده.
در همین اول چند سال قبل در زمینه همکاری اوی اکادمی اوی علوم تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه مرغوب و چند جای دیگر تجهیزات زلزله سنجی گذاشته شده است، اما به گفته گئولوگ رجب علی ظریپوف این تجهیزات دیستانسیونی بیشتر به مقصد اوی علمی گذاشته شده، نتایج آن سال یک مرتبه از جانب متخصص و مورد آموزش قرار میگیرد. رجب علی ظریپوف میگوید
اکادمی علوم قرقیزستان و تاجیکستان و استانسی زلزله سنجی تاجیکستان همین خلاق استانسی های دیستانسیونی گذاشته شده بودند که آنها فقط یک چیز علمی داشتند و آنها نمیتوانند به نمود دائمی اخباراتی را دسترس نمایند.
3 سال قبل در محل نوری قرقیزستان که به نوعی مرغوب امرز است زمین لرزه شدید رخ داد. از این پیش در معالوت افغانستان نزدیک به بدخشان ترکستان زمین لرزه خراب آور به وقوع پیوست. متخصصان با فولشوی جنسوی کوئی وقوع زمین لرزه شدید را در بدخشان از احتمال دور نمی شمارند، اما نگرانند که آموزش روند این آفت طبیعی قریب در حالت صفر قرار دارد. میرزا جلال شاهجمال، رادیوی آزادی، خوروغ.
نبود مرکزهای زلزله نگاری در بدخشان و در اخوی پایانی این ساعت مجله بامدادی باز هم از تاجیکستان مسئولان کمیته دین و خادمان امور داخله روز جمعه از نمایندگان و پیروان حزب نهضت اسلامی تقاضا کردند که گزاریدن نماز در بنای مرکزی این حزب را قطع کنند. مقامات نمازگذاری در این بنا را نقض مقررات قانون نوی دینی تاجیکستان میدانند.
اتفاقا مرزا بعد یک روز این حادثه قسمتی از نمازگاه حزب نهضت اسلامی به کام آتش رفته، میانی مردم هر گونه سر و صداها را به وجود آورد. چرا از سال 1999 تا سال 2010 در این بنا نماز گزاریدن ممکن بود و حالا نه؟ و چرا حکومت اینقدر با مخالفین پیشین خود با چشم شبهه می نگرد؟ و چرا حکومت یک و یک باره برخورد و مناسبت خود را هم با مخالفان پیشین و هم با رسانه های مستقل عوض کرد؟ در یک صحبت با سید احمد قلندر مسئول مرکز تحلیلی سپهر این سوال ها را در میان گذاشتم.
سازشنامه این سال 97 در مسکو، این یک درسی بود برای جامعه جهانی که با مسلمان ها یا با هر گونه اختلاف های عقیدتی میتوان سازش کرد در صورت به هم آوردن نقطه عطفی همدیگر فهم یا وحدت ملی یا وحدت منطقوی. هیچگاه جامعه از الیمنت ها و عنصر هایی که خلال دار کردن میخوان جامعه را آری نیست. شروع شدن همین حادثه های آخری که در تاجیکستان با وجود آمد، باید در داخل این مفهوم منطقه مربوط به کدام منطقه بودن یا مربوط به کدام عقیده بودن یا بر مربوط به کدام دین بودن شایعه نمیشد. سبب اصلش اگر مثلا چند نفر نماینده های حزب نهضت در کجای با این الیمنت های با امنیت ملی مردم همراه شده باشد، پس از همه گونه حسکار میکنن همه خیلی نماینده های خود یا الیمنت های جدوانه پیدا شدن که خشونت میکنن، معنای ندارد که همه حزب در این بابت گناهگار باشد. بنابراین سر تو سر سیاه کردن حزب نهضت اسلامی که یکی از رکنهای اساسی سازشنامه ما بود، مثلا این کار بسیار ناخوش و آینده ناخوش داشته میتواند، به معنای که ما مقامون منزلتمون سیاستمون در دنیا نسبتا میکاهد. برای این مثلا روحای انتخاب کردن در کارکی و سازش بیاد بدون آنکه هر گونه تحقیر یا توهین و عنوان یا حزب نهضت یا حزب دیگر اتفاق ندارد وجود داشته باشد، همین موضوع و همین نگاه تشدید نظر میخواهد.
فشار بالایی برای مثال مطبوعات مستقل هم پیش آمده است، مثل که حکومت در اضطراب و تشویش است.
مطبوعات آزاد بسیار منبر خوبی هست برای ابراز اندیشه مردم، اندیشه اصلاح جزهای از جامعه که مثلا وجود دارند، اما نزدیک ها به مقامات بالا از ابراز همونها در نزدی مثلا دستگاه خودداری میکنند و این البته به نفع نیست. اقلا با وسط روزنامه ابراز کردن شون برای تدبیر جستن روحوی اصلاحی هم نگفتن بهتر است. از این رو ممنوع اعلان کردن یا مشکلی پیش آوردن برای بکرد رسیدن مطبوعات آزاد، این کاره هست که همون منبر بسته میشه، دهان مردم بسته میشه. وقتی که دهان بسته شد، آوازه ها و کوچه ها و هر گونه آوازه ها در بین مردم که بازم میگم دو نقطه ضعف دارن، هم از میگوی معرفتی سیاسی و هم میگوی معرفتی دینی دنیایی، سبب میشه که پایه اعتماد به دولت سست میشه.
یک جوان سپاس سید احمد قلندر مسئول مرکز تحلیلی سپهر بود در مهمانی رادیو آزادی با صحبت پیرامون وضع تغییر موقع حکومت در برابر مخالفین پیشین و رسانه های مستقل. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامداد دوشنبه 25 اکتبر که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروزی تاجیکستان و جهان را شما می توانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیو آزادی در محور یمال و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg. اما من عبدالقیم قیمزاد که شما را در مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان.
زندگی گرم است و سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، باز چرا فونس باز چرو مرو و فونس باز چرو عشق و صفانه پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا نرو وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.